سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع رهایی از غم، جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسیاری از افسردگی ها و دلمردگی ها، ناراحتی ها، غمزدگی ها یه عاملی داره که همون عاملی که باعث افسردگی شده خودش هم درمانه. یه چیزی عامل افسردگیه که خود همون میتونه درمان بشه. اونم چیه؟ نوع نگاه به مسائل. اینکه آدم چه شکلی مسائل رو ببینه، از چه زاویه‌ای ببینه. وقتی از یه زاویه نگاه میکنه افسرده میشه، از یه زاویه نگاه میکنه ناراحت میشه، غم زده میشه. زاویه دیدشو که عوض میکنه، یا از یه زاویه دیگه میبینه یا از بالا میبینه، این غم و غصهش برطرف میشه. تو روانشناسی روانشناس ها گفتن که آقا عمده این مشکلات و مسائل این شکلی حل میشه، یعنی فقط کافیه ما نگاهمون عوض بشه. خیلی نباید دنبال قرص و دارو. الان بعضی ها قرص خواباور میدن طرف شب زودتر خوابش بدن، چون خیلی ها توی رخت خواب که میرن فکرشون درگیر، خوابشون نمیدن، دیر میخوابن. یا بعضی ها افسردگی پیدا میکنن خوابشون زیاد میشه، باز به اینا قرص میدن که خوابشون کم بشه. حالا من نمیخوام مطلقا نفی بکنم خاصیت قرص و اثر اینها رو، البته دارو هم باید درست حسابی باشه، صد جای دیگر رو خراب نکنه، ولی خیلی مشکلات ما با قرص و اینا حل نمیشه. نوع نگاهمون اگه عوض بشه مسائل حل میشه. بذار من چند تا نکته بگم اول در مورد اینکه نوع نگاه چقدر مهمه، بعد بریم عملی تمرین کنیم با هم که مثلا به چه مسئله چی جور نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته. خیلی کاربردی کارگاهی میخوام امشب یکی دو مورد رو بررسی بکنیم که قشنگ مسائل مثل آب خوردن حل میشه. فقط زاویه رو اگه عوض کنی کامل مسئله حل میشه. اول نقل قول از دکتر دیوید برنز در کتاب از حال بد به حال خوب. اینا رو بگیم، حالا این همه روایت گفتیم، یه مقدار کفریات هم بگیم کنارش، ببینید که حرف اهل بیت حرفای علمیه، دانشمندان دنیا از این حرفا بعضی چیزاشو فهمیدن گفتن. میگه که این جمله اینه، حالا این یه جمله چقدر روایت داریم که تازه باید این امثال این آقای دکتر دیوید برنز بیان بشینن یاد بگیرن این روایت ها، ولی جملهش تو این قشنگ. اگر میخواهید از روحیه بد نجات یابید، باید قبل از هر چیز بدانید هر احساس منفی ناشی از اندیشه منفی به خصوصی است. اندوه و افسردگی ناشی از تفکر از دست دادن و باختن هستند. چقدر قشنگ. کیا افسردن؟ کسایی که احساس میکنن باختن، از دست رفتن، حس تلف شدن دارن، حس از دست رفتن دارن. میگه ما خودمون رو تلف کردیم، تو این خراب شده موندیم، عمرمون رو تلف کردیم با این ازدواج کردیم، عمرمون رو تو این اداره تلف کردیم، عمرمون رو تو این مکانیکی تلف کردیم. یکی از نشانه های رایج افسردگی اینه که لذت نمیبره از اون کاری که داره انجام میده. با اعصاب خردی داره ماشین رو پیچ مارش رو وا میکنه. بعضی دیدین عاشق کارشونن، خیلی جالبن، اصلا آدم میمونه. این پیچ و مهره رو بعضی وام میکنن، شعر میخونن، بازی در میارن. بعضی از اینا فیلماشون منتشر میشه تو فضای مجازی، طرف مثلا بستنی تو ترکیه و سوریه اینجوری زیاد دارن. بستنی قیفی میخواد بده 100 تا بازی در میاره این بستنی قیفی رو بده به این. دیدید دیگه فیلماش رو بود، بستنی رو میاره این میخواد بگیره، دوباره میاره عقب یه چیز اضافه میکنه، میاره جلو بوسش میکنه، باز میبره عقب یه چیز این پشت میاره، یه چیز میبره دور سرش میچرخونه. آه بستنی میخواد بده دیگه، ببین انقدر بعضی بستنی میدن 100 تا فوش به زمین و زمان میدن، بستنیشون هم میدن. بستنی خیلی خوب نبسته، به همه جا سر تا پای مملکت داره فوش میده که این بستنی نبسته، بستنی هم میریزه داره چکیه میکنه، با یه حساب خوردی این بستنی میده، اینم که میخورم که لیست میزنه داره زهر مارش میشه. این بستنی فروختن که دیگه کیف حال نداره که. قبلی ها میگفتن چی صدر اعظم آلمان، میخواستن مثال بزنن، قدیمی ها میگفتن فکر کرده طرف صدر اعظم آلمانه، بعضی یه جوری بستنی میفروشن انگار صدر اعظم آلمانه، بعضی یه جوری روغن موتور عوض میکنن انگار مثلا خدا یه شغل آنتیک تو این دنیا داشته، اونم روغن موتور عوض کردن بوده، اونم تو این محله داده به این بابا، اونجور لذت میبره از اینکه روغن موتور عوض میکنه. معلم هم داریم یه سر کلاس دانشجو سوال میکنه، دانش آموز سوال میکنه، اول یه 100 تا فوش میده، من بدبخت چرا باید اینجا باشم بیام جواب سوال تو رو بدم؟ خب حالا بنال. دیدید این دانش آموزا دیدن افسردگی حتما این نیست که طرف داره قرص میخوره داره خودکشی میکنه، اینا همش افسردگیه. معلمی که از درسی که میده لذت نمیبره، احساس نمیکنه بهترین کار دنیا داره انجام میده. کارمندی که از کاری که میکنه لذت نمیبره، کارگری که از کاری که میکنه لذت نمیبره. البته حقخوری ها رو آدم میبینه، میبینه زحمتشو من میکشم، فلان کارفرما پولشو میبره، فلان دلال پولشو میخوره، آدم از اینا ناراحت میشه، ولی از این کاری که دارم میکنم من لذت ببرم. حس تلف بودن، حس تلف شدن داره، احساس میکنه عمرش داره به خسارت میره، احساس میکنه داره تلف، من حیفم، من برای اینجا حیفم. اهل بیت خیلی جالبه. امام باقر علیه السلام خیلی درشت بودن. ما این شب اومدیم با هم نشستیم از زندگی اهل بیت رو ببینیم، زندگی همون عوض میشه. خود من با این نیاد بودم زندگی من عوض میشه. ببین اهل بیت چه شکلی زندگی میکرد. ما فقط که نیومدیم ببینیم که اهل بیت چه شکلی کشتن، شما فقط من میبینیم که یه طور جدیدی امسال بهتون بگن که امام حسین چه شکلی کشتن. خب همه که بلد این اموزن چه شکلی کشتن، سال به سال هم عوض نمیشه، ممکنه دوتا روزه دروغ اضافه بشه ولی اموزن همجوری کشتن، ممکنه یکم پیاز داغش اضافه بشه ولی اموزن همجوری کشتن. شما تا 100 سال دیگه هم بیان هیچ نکته اضافه نمیشه به اینکه اموزن چه شکلی کشتن، نکته که اضافه میشه به اینکه اموزن چه شکلی زندگی کردن. این نکته مهمش اینجاست، تا 100 سال هم بشینیم حرف بزنیم تمام نمیشه. امام باقر علیه السلام خیلی درشت بودن، وزنشون زیاد بود، هیکلشون درشت بود، نه به خاطر اینکه تن پرور بودن، نه دیگه ژنتیکه دیگه، برعکس پدرشون لاغرترین امام بودن، امام سجاد علیه السلام، حالا شاید ژن مادری بوده یا هرچی. طرف میگه که ظهر تابستون امام باقر هم وضعشون خوب بود، باغ داشتن، کارگر داشتن، خدم و حشم داشتن. میگه دیدم ظهر تابستون امام باقر علیه السلام که راه معمولی میخواستن برن، دو نفر زیر شونه های حضرت رو میگرفتن، اصلا امام باقر علیه السلام نافله هاشون نشسته میخوندن، اهل بیت نافله ها رو پیغمبر انقدر ایستاده میخوندن که پاهاشون تاول میزد، از زهرا سلام الله علیها اینطور بودن. امام باقر علیه السلام وزنشون زیاد بود، حضرت فرمودن منذ و بلغت هذا الله، از وقتی وزنم انقدر سنگین شده نمیتونم نافله ها رو ایستاده بخونم، نافله ها نشسته میخونن. امام باقر علیه السلام دو نفر زیر شونه های حضرت رو میگرفتن، و طرف میگه ظهر تابستون مدینه، تابستون مدینه، ظهر تابستون دیدم امام باقر ایستادن دارن بیل میزنن توی باغشون. آخه الان توی علوم مدیریت غربی میگن آقا هر چی رتبه، هر چی لول مدیریتی، رتبه مدیریتی میره بالا کارت کمتر میشه، کار مال کارگر، مدیر کل که کار نمیکنه، مدیر کل میره سفر، پولشو میگیره میره سفرش خواهد. حالا امام باقر علیه السلام همه آدم دارن وایستادن دارن شور شور عرق میریزن. خب من و شما باشیم چه فکری میکنیم؟ میگم آقا چقدر دنبال پولی شما آقا از اینه؟ آقا این موقع روز این ساعت کی میاد برای کار کردن؟ لنگی انقدر پول بودی الان اومدید دنبال کار. یه بابایی وایستاد متلک انداخت به امام باقر علیه السلام، گفت من تعجب میکنم از شما، شما بنی هاشمید، خاندان پیغمبری، من به شما ارادت داشتم. آقا جان یبن رسول الله، فکر نمیکردم اهل ماجرا باشی. از گفتم نه چی؟ گفت اینقدر آدم آخه دنبال مال دنیا، مگه مال دنیا چی آخه؟ سر زور تابستون اومدی داری بیل میزنی، برای کی داری جمع میکنی؟ شروع کرد نصیحت کردن امام باقر، برای کجا داری جمع میکنی؟ حضرت یه دونه درشت بارش کردن، فهمونن آخه آدم نادون، اولا من اینجا اومدم کار کردم عزیز، یه مش آدم جاهل مثل تو غنی بشم، دستم جلو دمساط تو دراز نباشه، این یه بخشش. بخش دومش که بهشه فهمون این عرق ریختن منو خدا دوست داره؟ خدا به اون بنده ای که برای این که خانوادش رو تأمین کنه کار میکنه عرق میریزه، خدا به این بنده یه جوری نگاه خاص میکنه؟ من در تمنای اون نگاه خاص را افتاده اومدم سر زهر تا بسونم کار میکنم. خیلی فرق میکنه نگاه دیگه ها، این نگاه. الان فرق امام باقر علیه السلام بابا در چی بود؟ آقا شما چه میفهمین مشکلات رو؟ یا امام باقر قربونتون بشم، شما که پولو براتون میریزن به حساب، مسجدتو میری نمازتو میخونی میای خونه استراحتتو میکنی، چه میدونی گرما چیه مصیبت چیه کار کردن نون در آوردن چقدر سخته؟ آه دیدی امام باقر این کارو میکنن عرق میریزن؟ خب چرا من اینقدر کیف نمیکنم؟ نگاهش فرق میکنه، همین نگاه عوض میشه آدم کلی کیف میکنه. بعضی فکر میکنم بعد تو زندگیشون یه اتفاقی بیفته، مثلا من فلان ماشین رو داشته باشم دیگه افسردگی غم غصه اینا ندارم، فلان خونه رو داشته باشم حله، فلان برج رو داشته باشم، فلان ویلا رو داشته باشم، فلان کاخ رو داشته باشم، فلان شغل رو داشته باشم، سفرهای خارجی برم، آقا من 4 تا کشور دنیا رو برم کلن حالم عوض میشه. البته اثر داره ها، سفر اثر داره. دیشب من عرض کردم خدمتتون رنگ سبز و هوای خوب و من تو این دفترمون تو دانشگاه فردوسی گاهی خسته میشم، حالا مراجعات کلاس و اینا گاهی زیاده، در صبح تا شب تو کلاس زیاده و تردد و اینامون زیاده، گاهی توی این دفتر خسته میشم. دانشگاه فردوسی هم درخت زیاد داره الحمدلله، مثلا پشت دفتر ما پر درخت، همین پنجره باهم کنم 5 دقیقه به این درخت نگاه کنم که نفس بکشم، حالا عوض بشه میشم کارو انجام بدم. اینا اثر داره، مسافرت اثر داره. پیغمبر فرمود سافرو تصحو، سفر برید حالتون خوب میشه، سفر برید سالم میشه، باد میخوره به سر آدم، آدم حالش عوض میشه. ولی از همه اینا مهمتر نوع نگاه ما به زندگیه. هزار تا سفر آدم بره، تا وقتی اینجا این ذهن عوض نشه، این جا به جا نشه، خودم هزار بار جا به جا بشم هیچ اتفاق نمیفته. نوع نگاه باید عوض بشه. من از این نقل قولا باز چند تایی براتون آوردم دیگه، چون وقت کمه نمیخونم براتون. مثلا اپیکور که از این فیلسوفای بزرگ یونانه میگه که نگرش و برداشت انسانها از رویدادها بسی مهمتر و تعیین کننده تر از خود رویدادها هستن. پولداری حال آدم خوب نمیکنه، بی پولی هم حال آدم رو بد نمیکنه، نگاه آدمه که حال آدم رو خوب میکنه و بد میکنه. بچه دار شدن و بچه دار نشدن حال آدم عوض نمی کنه. مرحوم آیت الله العظمى بهاءالدینی از عرفای بزرگ بود، صاحب کرامات بود، صاحب تشرفات بود. ایشون دامادی داشت، داماد ایشون از دوستان ما، تفاوت سنی زیاد بود. من گاهی میگم از دوستان ما، مثلا طرف 50 سال از ما بزرگتر، میگم از دوستان ما رفت آمد داشت. داماد ایشون هم یه 30-40 سالی از ما بزرگتر بود ولی رفت آمد داشتیم، دوست بود. ایشون منزل ما قم میومد و گاهی ما میرفتیم همدیگر میدیدیم، حرم میدیدیم، گاهی با ماشین ایشون رو میبردیم. بعد چند وقت من فهمیدم ایشون بچه دار نشده.
برام عجیب بود. گفتم آقا چجور شما بچه دار نشدین؟ انقدر اومدن از به پدر خانم شما آیت‌الله بهاءالدینی گفتن ما بچه دار نشدیم، شون یه قندی داد یا آب نباتی داد، اینا رفتن خوردن خوب شدن، از این قند و آب نباتا به شما نداد؟ گفت نه. گفتم سوالم نکرد، آقا دخترشه بچه دار نمیشه. خیلی جالب بود برا من. ایشون گفتش که از ما که هیچ وقت نپرسید که چرا بچه دار نمیشید و چرا بچه ندارید و اینا، ولی یه بار من یه خروس سفیدی برایشون خریدم، بردم این خروسه رو دید خوشش اومد، بعد دو هفته که رفتم گفت از خروسه چه خبر؟ سراغ خروسه رو یه بار از من گرفت ولی سراغ بچه رو هیچ وقت از ما نگرفت. بعد گفتم خب شما اذیت نشدی؟ گفتش که چرا، اون اوایل من خیلی ناراحت بودم، افسرده بودم، غمگین بودم، بچه دار نمیشد. رفتم خدمت یکی از علمای بزرگ اسلامیارم، همتون میشناسید، کل ایران میشناسنشون. پسر این عالم بزرگوار جز منافقین شد، اعدامش کردن. خود پدر هم سفارش کرد که اعدامش کنن. گفت رفتم پیش اون آقا. کی گفت؟ داماد آیت الله بهاءالدینی. گفت رفتم پیش اون عالم که اسمش نیوردن. رفتم پیش ایشون گفتم آقا ما بچه دار نمیشیم چیکار کنیم؟ ایشون گفت بهتر. گفتم چطور؟ گفت اگه من میدونستم بچه من قرار جز منافقین بشه اعدامش بکنه، از خدا میخواستم 100 سال سیاه من بچه نده. برو خدا رو شکر. گفت از اون روز نگاه من عوض شد. با خودم میگم که قرار بود یه اعدامی به من اضافه بشه، خدا به ما رحم کرد. به همین سادگی. هیچ اتفاق نیفتاد، بچه دار نشد. خب حالا هیچ اقدامی نکنی؟ آقا انقدر اهل بیت سفارش کردن اینا که بچه دار نمیشن، انقدر روایت داریم، میخوان یکشو بگن. گفتن اگه کسی بچه دار نمیشه انگشتر فیروزه، نگین فیروزه باشه، رکاب نقره باشه، انگشتر فیروزه رو خانم و آقا هر دو بگیرن دست راست، روی انگشتر آیه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، در سوره مبارکه انبیاء، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارث، اینو روش بنویسن. خانم و آقا دست راستشون کنن، امام رضا، روایت از امام رضاست، حضرت فرمودن که خدا به او تا سال نشده بچه میده. خیلی اونجا بچه داشت. حالا نکته شد بگم براتون جالب باشه، این نکته، این هم روایت که من خوندم از کی بود؟ از کی خوندم روایتو؟ از امام رضا علیه السلام. شما میدونید خود حضرت کی پدر شدن؟ بذار یه خاطره دیگه براتون بگم. تو این حرم امام رضا نشسته بودیم با یکی از علمای مشهد، از شهیدان مرحوم آیت الله خویی و از دوستان مرحوم آیت الله میلانی، از علمای درجه ای. شب زمستونی بود، سرد بود، حرم خلوت بود، رو به ظریف نشسته بود. یه جوان عراقی اومد پیش این عالم. این عالم هم چون بزرگ شده کربلا و اینا بود و خانومش هم عراقی بود، لهجه اینا رو خوب می‌دونست، پرسپولیس صاحب سیماش هم می‌خورد به عراقی. اون پسر جوان عراقی اومد گفتش که سید، نه سید، سیدا رو سید نمیگن، شیخا رو شیخ نمیگن. آقا سید من یه سوالی دارم. شما بفرمایید. گفت من چند سال ازدواج کردم بچه دار نمیشم، میشه برام دعا کنی؟ خیلی بر من جالب بود، بعضی اتفاقا خیلی ویژه است. ایشون گفت چند سالته؟ اونقدر که یادمه، طرف گفت مثلا 30 سالم، چون خیلی سال گذشته از ماجرا، 30 سال، 32 سال مثلا. حالا من شما مشتریشین بگین 35 سال دیگه، حالا تخفیف دادم مشتریش. گفت آقا 35 سال. ایشون گفتش که این ظریف رو ببین، به نظر امام رضا چند سالگی پدر شده؟ میدونید 48 سالگی امام رضا پدر شده. گفت اومدی از کسی حاجت بگیری که خودش 48 سالگی پدر شد، ولی بذار این روایت از خود امام رضا برات بگم، برو انجام بده حاجت تو بگی. خیلی خیلی جالب شد نه؟ خودش بچه دار نمیشه، بعد بهش میگم آقا چیکار کنیم بچه دار بشیم؟ میگه با فلان کار انجام بچه دار میشه. بعد طرف میره سر سال نشده بچه دار میشه. خب آقا دوباره خب برای خودتون این کارو انجام بدین. نه من واگذار کردم، میخوام از خدا بچه. گفتم حالا خودت میخوای. چرا قشنگه؟ برای اینکه میدونه هر کی بچه دار میشه لزوما خوشبخت نیست، هر کی هم بچه دار نمیشه لزوما بدبخت نیست، هر کی پول دار میشه لزوما خوشبخت نیست، هر کی هم بی پول میشه لزوما بدبخت نیست، هر کی بالا شهر میشینه لزوما خوشبخت نیست، لزوما شاد نیست، هر کی پایین شهر میشینه لزوما غمگین و ناراحت نیست. اصلا خیلی ربطی به این چیزا نداره، مهم نگاه تو به زندگی. یه روایت دیگه براتون بخونم. حضرت فرمودن، روایت از امام صادق علیه السلام، یه صلوات به حضرت هدیه کنیم. کیا دنبال شادی، نشاط، راحتی، تفریح، آرامش، کیا دنبال اینا؟ اصلا بگم کی دنبال این نیست؟ داریم کسی دنبال اینا نباشه؟ از این روایت کلیدی‌تر، کامل‌تر نداری. کل دنیا رو برید بگردید، از این روایت بهتر پیدا نمی‌کنید. خیلی عالی این روایت. ان الله به حکمه و فصله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. خدا همه شادی، آرامش، نشاط رو قرار داده. امام صادق فرمودن همه نشاط، همه شادی، همه آرامش رو قرار داده در یقین و رضایت از خدا. تموش بسپرده. آقا بلده چی کار کنه؟ بسپرده است خودش. آقا این کار است، میدونه، هم میدونه هم میتونه. تموش. بقیه یا نمیدونن یا نمیتونن، همه اینجوری هم، یا هر دو با هم، هم نمیدونن هم نمیتونن، هم میدونه هم میتونه. سپردی، حله، تموش. دیگه الان گیری چی؟ بسه چی داری؟ گفتی میخوام؟ آره، تموش. گفتی دیگه، شنید، تموش شد. حالا دوباره هم میخوای بگی اشکال نداره، سه باره هم میخوای بگی اشکال نداره، ده باره هم میخوای بگی، پنج سال هم میخوای بگی اشکال نداره. ولی هر سری میای اینجور بگو، بگو یا امام رضا دیگه همون هم قبلیه دیگه، من دیگه تکرار نکنم دیگه، هر وقت صلاح دونستین همین. بعضی همیان اصرار اصرار اصرار، بعد یه چیزی نصیبشون میشه، آدم با اصرار میگیره. یکی از علما میفهمه، این برای خود من پیش اومده، من اینو قبلا داستانشو خونده بودم، بعد برای خود من پیش اومد، بدبخت شدم. یکی از علما میفهمه یه حاجتی داشتم، 40 روز چله گرفتم این حاجت رو بگیرم، وقتی گرفتم 10 سال دست به دعا بودم خدای ازم بگیر، غلط کردم، 40 روز چله گرفتم بده، 10 سال دارم میخوام از من بگیر. این دقیقا برای خود من پیش اومد، یه چیز رو میخواستم، خیلی سریع هم حاجتشو گرفتم، چند ساله دارم میگم خدای غلط کردم، نباید اصلا میخواستم، بعد خواستم، گفتم خدای اینجوریش کن، و من گفتم خدای اینجوری هم اگه صلاح میدونی اینجوری به نظرم خوبه، اینجوری میگفتم حل بود، گفتم خدای دیگه اونو که ندادی، این یکی دیگه لااقل اینجوریش کن. و خیلی خب بیا بگیر. من میگم خدای غلط کرده، کاش اینجوریش نمیکرد. یعنی نوع نگاه، الان کی این کار انجام داد؟ سپردی به خدا یا نه؟ کار خودت یا کار خداست؟ کار خودت قصه داره، کار خداست قصه نداره، به همین راحتی. سپردی، او انجام داد، تموش. ازدواج شما، خانومتون، خودت انتخاب کرد یا خدا انتخاب کرد؟ هر کدوم از ما. شوهر رو شما انتخاب کرد یا خدا انتخاب کرد؟ نه من گفتم همین، فقط همین، اگه من به این نرسم خودمو میکشم. خب الان چطور اوضاعه؟ یه چند سالی داریم همگر تحمل میکنیم، اونجور که نباید باشه دیگه. باید میگفتی خدای من اینو دوست دارم، ایشونم به ظاهر پسر خوبیه اگه صلاح میدونی. بعد آقا یه چیزای اتفاق میفته، یهو میبینی در و دیوار به هم میپاشه، اینا به هم نرسن، بعد این راحت ریلکس میگن این چرا اینجوری شد، همه متلاشی شدن. میگن از خدا خواسته بودم اگه صلاح نیست اینجور نشه. البته بگی خودتو بکشی، آقا چرا لبخند زدی الان؟ این یعنی ازدواج به هم خورد؟ میگه من سپرد، من صاحب دارم. یادتون شب گفتیم آدمی که صاحب داره افسردگی نداره. آقا من سپردم، قصه نداره. نگاه ما باید اینجور بشه، میفهمد نعمت آرد الهم الیقین. بهترین چیزی که قصه رو از بین میبره، غم رو از بین میبره، افسردگی از بین میبره، یقین. یه خانومی بود زمان یکی از انبیاء بنی اسرائیل، یه بچه داشت به اسم طلحه. این طلحه تاریخ اسلام نیست، یه طلحه دیگه است، هر گردی گردو نیست. یه پسری داشت به اسم طلحه. این پسر آقا یه گوله نمک، یه پارچه شکر، شیرین، بامزه، با نمک، خوشبیان. بابای عاشق این بود. بچه رفته بود بازی بکنه، افتاده تو حوض خفه شده بود. مادره روایت از امام صادق، این داستانی که دارم براتون میگم روایت از امام صادق، مادر میاد بچه رو میبره تو اتاق، روپوش روش میکشه، به سر و وضعش میرسه، شام خوب درست میکنه، بابای میاد، بابا از در وارد میشه، میگه تلهکو تلهکو، میگه آقا شما بیا شامتو بخور، سفره رو پهن میکنه، غذا رو میاد، میگه تلهکو تله رو بیار اینجا بغل با غذا بخور، میگه حالا شما شامتو بخور، خوابه تو اتاق خواب، این شامشو میخوره قشنگ سیر میشه، میگه حالا تلهکو واقعا خوابه، چرا صدایی نمیاد، چرا بیدار نمیشه، هر شب موقع بیدار بود، چرا غذوت خوابیده، میگه ببین آقا من یه سوال ازت دارم، اگه همسایه دیگ قابلمه اینا به ما امانت داده بود الان میومد کسی رو میفرستاد این دیگ و قابلمه رو ببره شما ناراحت میشدید؟ عقل کم شده، خب برای چی باید ناراحت بشم؟ دیگ و قابلمه خودش لطف کرده بود که داده بود. خانمه گفتش که اگه خدا یه بچه‌ای بهت امانت داده باشه بعد یه مدت ازت بگیره ناراحت میشی؟ گفت چی میخوای بگی؟ گفت نه سوال منو جواب بده. یکم فکر کرد، گفت خب نمیتونم ناراحت بشم، گفت خدا امانت که داده بود از همون گرفت. امام صادق فهمید، تا اینجاش جالب، از اینجا جالبناکتر میشود ماجرا. امام صادق فرمود به خاطر این حرفی که این خانم زد خدا در نسل او 70 پیغمبر قرار داد. ببین این میمرد، زورم بزنی مرد زنده نمیشه، نگاه تو عوض خود، خدا برات میریزه رحمت و برکت. چی میخواستی؟ میخواستی مثلا بچه بشه دکتر بشه بهش پوز بدی؟ 70 پیغمبر بهت میدم، خدا هر چی میگیره چیز بهتر میده، هر چی میگیره. ما ننسخ من آیتن او ننسها نعتد خیرن منها او مثلها، هر چی رو برداریم هر چی رو بگیریم یا بهترش رو میدیم یا دیگه لااقل مثلش رو میدیم، قطعا این رو گرفته چی بهتر بهت میدیم. دیشب با اسنپ میومدم، این خاطرات اسنپیمون، حالا من از اینا نیستم که تو اسنپ بشینم از این حرفا منبر در بیارم، خب بعضی هم میشینم یه چیزی میگه ازش منبری در بیار، روزی میشه گاهی. گوه آره من دختر خالم هفته پیش جاده گرمسار میومدن، زن و شوهر جوان، ماشینشون چپ کرده در دنیا رفتن، بچه 4 ساله ازشون مونده، دختر خالم 24 سالش بوده، شوهرش 4 سالش. بعد گفت که این به کنار، خودم پارسال یه بچه داشتم 1.5 سال. حالا این کنار مشکلات اقتصادیش بود که نونوایی داشته، زمین خورده، نونوایی رو فروخته، اومده تو اسنپ کار میکرد. گفت حالا این نونوایی، بعد بچه داشتم 1.5 سال مشکل قلب داشت، دوا دکتر، خونم رو فروختم خرجش کردم، آخرم از دنیا رو. باری کلا به آدم عاقل و شیر فهم و چیز فهم بهش گفتم که ببین خدا اینو ازت گرفته بهتر بهت بده، گفت واقعا؟ گفتم آره. گفت خب حل تمام حالا بشین برو آقا، شما همینو نگین چی بگین؟ اینقدر بدی میکنم و چیکار کنده حق خدایت سر ما میزنه؟ میشه این حرف رو زد دیگه؟ نمیشه؟ بعد درست میشه یا بدتر میشه؟ مثلا خدا میگه نه ببین من بخوام تو رو جلبت کنم، ببین اینو هر از عالم برزخ برش میگردونم. تا حالا دیدی مثلا کسی خیلی غلیظ سر خدا داد بزنه مثلا تو این قبرستونا هر چی به دهنش میرسه بگه، بعد خدا بگه آها اینو برگردون، این مرده رو برگردون، بعد چطور ببین باباش ناراضیه برش گردونیم؟ تا حالا به خبر رسیده که کسی برگردونن اینجوری؟ پس بر نمیگرده، نگاه تو عوض کن درست میشه. سخت، البته قبول دارید دیگه سخت. چی میخواد؟ ایمان میخواد، معرفت میخواد، عشق میخواد. ما اینجا جمع شدیم هیئت امام حسین این شبا، اومدیم اینا رو بگیریم دیگه، این محبت رو بگیریم، این اخلاص رو بگیریم، این ایمان رو بگیریم، این یقین رو بگیریم، از جنس امام حسین بشیم. امام حسین این جنسی بود، بچه ها رو در راه خدا داده. تو بگو یک کلمه شکایت، یک کلمه گله، یه ذره ناراحتی، یه خمی به ابرو بیاره، یه ذره طلبکار باشه، خدایا این رسمش نبود، ما با هم نداشتیم، بعد این همه عبادت. آخه بعضی یه محرم 10 شب مثلا نذری میدن، خرج میکنن، سر دیگ وای میستن، بعد محرم، بعد عاشورا یه بلایی سرش میاد. یا امام حسین بود، ما 10 روز وقتمون گذاشتیم، عمرمونو گذاشتیم، بابا اینا همش خیره، یه چیزی دارن رد میکنن از آدم، چه میدونیم؟ این ماشین ما رو ماجرایی که براتون تعریف کردم، شب اول دوم بود تعریف کردم براتون، چند شب پیش شب عید قدری بود یه ماشین حمله کرد به ما و خلاصه زد و در رفت و اینا، گفتم دیگه براتون. بعد خیلی بر من جالب بود، ما 3 ساعت علاف شدیم، ماشین از جلو خورده، از عقب خورده، همه ریختن تو خیابون، ماشین سرقتی، آدم ربایی، کلی ماجرا داشت. این ماشینی که به ما زده بود، این سپرش این جلو پنجره ایش افتاده بود. بعد 3 ساعت علاف و اینا، اصلا خوردی اینا. بعد این وسط کوچه این همه شلوغی سر و صدا، یکی این موتور، از این موتورایی که ضایعات برمی‌دارن عقب موتور میندازن، این وسط این همه سر و صدا و شلوغی و اینا، وسط همه اینا اومد اون وسط وایستاد، قشنگ پارک کرد، پیاده شد این جلو پنجره رو نگاه کرد، انداخ عقب موتور رفت با آرامش. من به خانوادم رو کردم، گفتم ببین کل این ماجرا این بود، این رزقه برسه به من خدا، این همه جار و جنجال سر و صدا، این حالا اینو میبره میفروشی نونی میخره زن بچهش میده، با یه آرامش اصلا به هیچکی نگاه نکرد. از این صحنه فوری فقط دوست داشتم، من این فیلم دوربین دستم و فیلم برداری میکردم، این چیز فوق‌العاده‌ای بود، همه اعصاب خورد، دعوا و سر و صدا، آرام قشنگ وسط کوچه نگردش، من یه نگاهی هم کردم نه خوبه سالم، انداخ عقب رفت، من آروم شدم، خودم هم جا آروم شدم، گفتم اگه این دعوا یه خیلی برای این بنده خدا داشت حله، یه نونی خدای همه ماجرا در آورد، یه نونی به این بنده خدا این شکلی برسونه، این چی فکر می‌کرده بشه یه جلو پنجره‌ای 0-9 ترتمیز نصیبش قراره بشه. خیلی مسائل این شکلیه. امام صادق فرمود خدا فرزندان ابو عبدالله رو گرفت یکی یکی، ولی عوضش امامت رو در نسل او قرار داد، یه چی میگیره بهتر میده. علی اکبر رو گرفت، علی اصغر رو گرفت، عوضش امامت رو در نسل او قرار داد. دنیا رو بچه های تو آباد میکنن، دنیا رو بچه های تو آزاد میکنن، خوبه دیگه؟ نگاه رو بعد عوض کرد. بریم کربلا، از این نگاه انشالله شبهای بعد بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. حالا امام حسین هم نگاه عوض میکرد، دیگران رو که میخواست راحت کنه نگاهشون عوض میکرد. حالا علی اکبر کسی بود که خودش به امام حسین روحیه میداد، این دیگه عجیب غریب بود. خوابیده بود امام حسین علیه السلام، یه صبحی چرتشون برده بود، مختصر خوابیده بودن، از خواب بیدار شدن. علی اکبر نگاه کرد به ابو عبدالله، دید امام حسین یه کمی دماغن، پکرن. گفت پدر جان چرا ناراحتید؟ فرمود پسرم الان خواب دیدم، خواب دیدم این کاروان داره میره، ملائکه مرگ هم پشت این کاروان دارن میرن که جون اینها رو بگیرن. غم گرفت دل منو، این جمع قرار از هم متلاشی بشه، فرو بپاشه، همه دنیا برن. حالا بچه رو ببینیم چی تربیت کرده امام حسین علیه السلام. عرض کرد بابا جان یا ابتا اولسنا علی الحق، مگه ما به حق نیستیم؟ این راهی که داریم میریم این راه درستی نیست، ما برای خدا کار نمیکنیم، ما این برای خدا قیام نکردیم. گفت بلا یا بونه چرا پسرم؟ گفت ازن لانو والی بالموت، دیگه ترس نداریم از من، دیگه چه قصه ای؟ امام حسین اینجا لبخند زدن، فرمودن خدا بهترین جزایی که از یه بابا به بچهش میده به تو بده پسرم، که تو به من آرامش میدی، تو به من نشاط میدی. اینا یه همچی آدم های بی نظیری هم. حالا این بچه رفته تو میدون کم آورده، اومده پیش امام حسین. مختل بخونم براتون، سید ابن طاووس در لحف میفرمایند فلما لم یبق معه الا اهل بیته. اول صحابه امام حسین که از بنی هاشم نبودن، اینا رفتن تو میدون، گفتن تا وقتی ما زنده هستیم نباید نوبت به بنی هاشم برسه، هر وقت ما رو کشتن نوبت به بنی هاشم برسه. همه اصحاب که رفتن، نوبت به بنی هاشم که رسید، اولین کسی که پا شد که بره تو میدون، خرج علی ابن الحسین علیه السلام. اولین کس علی اکبر. و کان من اصبح الناس وجهن و احسنهم خلقن، زیباترین آدم بود. فاستأذن اباه فی القتال فأذن له، هیچ کسی ابو عبدالله اینقدر سریع اجازه نداد، تا اجازه خاص بابا اجازه رو گفت عزیزم برو تو میدون. ثم نظر الیه نظر آیسمه، مثل یه آدمی که مایوس میشه. شاید براتون پیش نیومده مریض داشتید دکتر جواب بکنه چجور نگاش میکنه؟ میگه تا اجازه میدون خاص امام حسین نگاه ناامیدی کرد به بچه، نگاه خداحافظی کرد به بچه، نظرت آیسمه، نگاه این که دیگه تموش داره میره بچه. و ارخا علیه السلام عینی و بکا، سرشو پایین انداخت شروع که گریه کرده. فدای دل ابو عبدالله بشم، جوون میدون فرستادن، جوون دادن سخته، برای پدر سخته. ثم قال اللهم اشهد فقط بلز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک و کنا اشتقنا الی نبیه نظرنا الی، خدایا ببین ما هر وقت دلون برای پیغمبر تنگ شد به این بچه نگاه میکردیم، هیچکی از این بچه شبیه در به پیغمبر نیست. و صاح و قال یا ابن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، اونجا نفرین که هنوز علی اکبر میدان نرفته، ابو عبدالله نفرین که فرمود عمر سعد خدا بچه ها تو ازت بگیره که بچه ها ما ازت بگیره. فتقدم نهل القوم فقاتل قتالا شدیدا و قتل جمعا کثیرا، رفت میدان جنگ نمایانی کرد. ثم رجع الى ابی، برگشت سمت بابا و قال یا ابت هل اتش قد قتلنی، بابا اتش امونم و بریده، و ثقل الحديد قد اجهدني فهل الى شربت ماء من سبيل، یه مقدار آب پیدا میشه بابا جان یا نه. فبکر حسین علیه السلام و قال، ابو عبدالله گریه کردن فرمودن وا غوثا یا بنی من این آتی بالما، پسرم از کجا بیارم توی وضعیت. فقاتل قلیلا، یه مقدار دیگه تأمل کن. فما اسرع ما تلقا جدک، خیلی طول نمیکشه پیغمبر رو زیارت میکنی. فیسقی که به کأس اوفا شربت لا تدمه و بعد دست پیغمبر سیراب میشه. فرجع الى موقف النزال و قاتل اعظم القتال، برگشت محکمتر جنگی. فرماه منقذ ابن مره به سوم فسره، یه تیری بهش انداختن زمین افتاد. فنادا یا ابتا علیک من السلام، صدا زد بابا جان خدا حافظ، آزاد جدی اقرب و کس سلام، پیغمبر اومده، جدم اومده به شما سلام میرسونه. و یقول لک عجل القدوم علینا، پیغمبر میفرماید حسین جان زودتر بیا به ما ملحق شد. ثم شهق شهقتن فماتن، ناله ای زدن ای اکبر از دنیا رم، این یه خط روزه من التماس دور. فجاء الحسین علیه السلام تا وقف علی، ابو عبدالله اومد بالا سر بچه و وضع خده ولا خده، گونش رو گذاشت رو گونه علی اکبر و قال قتل الله قوما قتلوا، خدا بگوش اونایی که دروش شد، ما
واجرم ولله چقدر جریه بر خدا بودن و الان تا که حرمت رسول الله اینجا گفتن راوی میگه و خرجت زینب بنت علی. یه وقت دیدیم زینب از خیمه بیرون دوید، اولین و آخرین باری بود که زینب اومد بین نامحرمان. ای صدا زد یا حبیبا یا ابن اخا لا اله الا الله، بگم روزم تمام. اینجا زینب آرام بود، با خیال راحت اومد بین نامحرما. چرا؟ چون عباس جلوی خیمه ایستاده بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام.